صفحه 30 فصل 32. هنگامی که اسکالت از پله‌های جلوی عمارت بالا می‌رفت، هنوز کلوخ خاک سرخ در دستش بود. برای دخول به بنا مخصوصاً سعی کرده بود از پشت عمارت داخل نشود، برای اینکه مامی آنجا بود و امکان داشت چشمان تیزبین او کشف کند که حال او به هیچ وجه عادی نیست و اتفاقی رخ داده. دلش نمی‌خواست دایه‌اش و یا هر کس دیگری او را ببیند. تحمل دیدار و یا صحبت کردن با کسی را نداشت. هیچ نوع احساس شرمساری و یا ناامیدی و تلخی و شکست او را نمی آزرد. فقط حس می کرد که زانوانش توان راه رفتن را ندارد و قلبش خیلی خالی است. کلوخ نمناک را آنقدر در دست خود فشرد که خرد شد و ذراتش از لای انگشتانش بیرون آمد. توتیوار پیاپی تکرار می کرد: هنوز این را دارم. بله، هنوز این را دارم. آری، اسکالت در سراسر جهان جز همین خاک سرخ، جز همین زمین شنگرفی چیزی نداشت. در حالی که همین چند دقیقه پیش حاضر بود که این تنها بازمانده خود را مثل دستمال کثیف پاره ای به دور بیندازد. اما حالا این زمین برایش عزیز شده بود و تعجب می کرد که چه جنون او را وامی داشت این گلوله خاک را این طور در دست خود بفشارد. اگر اشلی تسلیم شده بود، با او به سمتی می گریخت و خانواده و دوستان همه را رها می کرد و دیگر نگاهی به عقب خود نمی انداخت. اما در این همین ناامیدی و دلشکستگی حس می کرد که ترک این تپه‌های محبوب سرخ فام و آنگذرهای طویل سیل برده و صنوبرهای سیاه بدمنظر برایش کار مشکلی بود. تا آن روزی که چشم از زندگی می بست، مدام با عشق و ولع بسیار به سویشان نگران بود. حتی همین اشلی هم نمی توانست آن گوشه های قلبش را که تعلق به تارا داشت پر کند. این مرد چه آدم عاقلی بود و چه خوب او را شناخته بود. همین گذاشتن کلوخ مرطوب به دستش عقل و مشاعرش را به او بازگردانده بود. تازه داخل تالار شده و در آن را می بست که صدای تاخت سم اسبی به گوشش آمد. به طرف گذرگاه مشجر نگاه کرد تا ببیند که کیست. درشکه‌ای بود براق و نو که زینت‌های مختلف برنجی و ورشوی آن کاملاً جلب توجه می‌کرد. به خود گفت قطعاً آدم‌های غریبه‌ای هستند. هیچ کس را نمی‌شناخت که چنین پول و ثروتی داشته باشد تا بتواند یک چنین درشکه مجلل و باشکوه را بخرد. بیرون آمد و با دقت بیشتری نگاه کرد. باد سرد به قوزک‌های مرطوبش می‌وزید و دامنش را به گردش در می‌آورد. درشکه درست جلوی پلکان ایستاد و جوناس ویلکرسون از داخلش پیاده شد. اسکالت از دیدن مباشر قدیمیشان که با چنان جلال و شکوهی به دیدنش می آمد، چنان به حیرت فرو رفته بود که آنچه را که می دید نمی توانست باور کند. ویل قبلا به او گفته بود که جوناس پس از آنکه شغلی در اداره حمایت بردگان آزاد شده پیدا کرد، کاروبارش خیلی بالا کشید و ثروت زیادی به هم زد. سیاه پوستان را سرکیسه می کرد، از مراجعین رشوه می گرفت، محصول کشاورزان را به بهانه اینکه اموال حکومت ائتلافی است توقیف می کرد. تردیدی نبود که این همه ثروت از راه شرافتمندانه به دست نمی آمد. و حالا این مرد با تمتراغ و جبروت بسیار از این کالسکه اشرافی پیاده می شد و در همان حال کمک می کرد تا زن آراسته و خوش لباسی که پهلوی دستش نشسته بود پایین بیاید. اسکالت با یک نگاه متوجه رنگ روشن و زننده پیراهن که حاکی از کج سلیقگی صاحبش بود شد. در این حال با ولع بسیار به دوخت و مد آن نگاه می کرد. مدت ها بود که چشمش به چنین جامه های خوش فرمی نیفتاده بود. عجب، پس امسال پاچین های زنانه به بزرگی و پهنای دامن های سال پیش نیست. و در آن حال که خیره به بالاتنه مخمل سیاه آن زن نگاه می کرد افزود، و کتها امسال چه کوتاه شده و چه کلاه زشت و زننده روی سرش گذاشته. معلوم می شود کلاهای قدیم به کلی از مد افتاده. در حقیقت این کلاه یک سرپوش مخمل قرمز مسطحی بود که از دور به یک نان کیک بیشتر شباهت داشت. نوارهایش به زیر چانه گره نخورده بود ولی از پشت به زیر حلقه های مو بسته می شد. و وقتی اسکالت به گیسوان زن دقیق شد، دید که آن حلقه های گیسو از هر حیث برایش تازگی داشت. نه از حیث رنگ و نه از حیث بافت با موی اصلی آن تطبیق نمی کرد. همین که زن مزبور از درشکه پیاده شد و به طرف خانه نگریست، اسکارلت در آن قیافه خرگوش مانند که در ماسکی از پودر سپید پوشیده شده بود نشانی از آشنایی دید. یک مرتبه حیرت زده بدون آنکه متوجه خود باشد با صدای بلند گفت: عجب، این امی اسلتری است. امی در حالی که گردنش را افراشته می گرفت و لبخندی حقارت آمیز بر لب داشت گفت: بله خانم، این منم، امی اسلتری. خداوندا، باور کردنی نبود. امی اسلتری، آن زن شلخته گردنباری که الن مادرش بچه حرامزادهش را غسل تعمید داده بود. امی، همان زنی که بیماری حسبه را به مادرش داد و او را کشت. حالا همین زن معمولی بدلباس کثیف آشغال با گردن افراشته و تبختر و تفرعون از پله های تارا بالا می آید، مثل آن که این ملک از آن خودش و یا پدرش است. اسکارلت یک مرتبه به یاد مادرش افتاد و یک جنون آنی خشمی که سوزنده تر از لهیب آتش بود قلب خالیش را پر کرد و نظیر تب نوبه رگ و پیش را به لرزه در آورد. فریاد زد: از اینجا دور شو زنی که آشغال، زود برو گم شو، زود. چانه امی یک مرتبه فرو افتاد. نگاهی استسفار آمیز به طرف جوناس که در این موقع با ابروان فرو افتاده از پله ها بالا می آمد انداخت. با وجود غضبی که بر جسمش مستولی می شد با لحن ملایمی گفت: شما نمی بایستی با زن من اینطور صحبت کنید. زن من؟ و یک مرتبه با صدای بلند شروع به خندیدن کرد، خنده‌ای که در آن اثر تحقیر و نفرت بود. گفت: خیلی خوب موقعی او را به زنی گرفتی. به من بگو ببینم بعد از اینکه مادرم را کشتی چه کسی توله‌هایت را غسل تعمید داد. امی یک کلمه گفت اوه و با شتاب چند قدم عقب رفت، ولی جوناس با تکانی محکم بازویش را گرفته و مانع عقب رفتنش شد. گفت: ما برای ملاقات دوستانه اینجا آمده بودیم، به صورت دوست، برای اینکه راجع به مسائل مهمی با هم صحبت کنیم. فریاد اسکارلت بلند شد، صدایش مثل ضربه شلاق برنده بود. دوست؟ ما کی با آدم‌های لاتی مثل شما رفیق بودیم؟ این فامیل اسلتری با صدقه سر ما زندگی می‌کرد و پاداشی هم که به ما دادند این بود که مادرم را کشتند. و تو پدرم تو را از خانه بیرون کرد به خاطر اینکه آن توله حرامزاده را درست کرده بودی. دوست، این مزخرفات چیست که می‌گویی؟ زود قبل از اینکه من مستر بنتین و مستر ویلکس را صدا بزنم گورتان را از اینجا گم کنید. همین که این کلمات مثل شراره آتش از دهان اسکارلت بیرون آمد، امی خود را از دست شوهرش بیرون کشید و به طرف کالسکه رفت. طوری تقلا می کرد که نزدیک بود به علت پوتین چرمی پاشنه بلند قهوه‌ای روشنی که به پا داشت به زمین بخورد. در این موقع جوناس هم مشت خود را گره کرده و از خشم می لرزید. صورت زردش چنان از غضب سرخ شده بود که به رنگ یک بوقلمون خشمناک در آمده بود. فریاد زد: هنوز باد دماغت خالی نشده و خودت را مقتدر خیال می کنی ها؟ به تو حالی خواهم کرد. من از تمام اوضاعت خوب مطلعم. می دانم که حتی یک جفت کفش نداری که بپا کنی. پدرت هم دیوانه احمقی شده و زود از اینجا دور شو. به تو میگویم که این نغمه تو خیلی طولانی نخواهد بود. خودت خوب میدانی که همه ایتان به فلاکت افتادید و حتی پول مالیات را هم نداری که بپردازی. من اینجا آمده بودم که معامله‌ای بکنم، پول خوبی بدهم و اینجا را بخرم. علتش هم این بود که امی اصرار داشت اینجا زندگی کند، ولی حالا یک دینار هم نخواهم داد. به تو لافزن پر افاده ایلندی نشان خواهم داد که ارباب در اینجا کیست و حرف چه کسی خریدار دارد. وقتی برای خاطر مالیات از اینجا بیرونت کردند و مجبور شدی ملک را مفت بفروشی، آن وقت من اینجا را خواهم خرید. همه چیز را، عمارت، اسباب، اساس، محصول، همه و همه. پس این جوناس ویلکرسون بود که چشمش به دنبال تارا میگشت. جوناس و امی، این دو آدم فرومایه‌ای که در گذشته به اتکای همین خانواده زندگی میکردند و حالا آرزوی تصاحبش را در دل میپروراندند. تمام ارکان وجودش از غضب و نفرت می لرزید. به یاد آن روزی افتاده بود که افسر ریشوی شمالی مقابلش نمودار شده و با چند گلوله جوابش داد. حالا هم دلش می خواست که همان تپانچه در دستش بود. فریاد زد: اگر روزی مجبور شوم که از اینجا بیرون بروم قبل از اینکه این خانه و ملک به دست شما پست فطرت ها بیفتد، تمام بنا را سراسر خراب خواهم کرد. آتش خواهم زد و تمام این مزاره را، همه چیز را با خاک یکسان خواهم کرد. زود بروید، گم شوید، زود. جوناس خیره به او نگاه می کرد. می خواست حرفی بزند اما سخن از لبش بیرون نمی آمد. چند قدم عقب رفت تا به نزدیک کالسک رسید، بعد بالا رفت و پهلوی زنش که از وحشت می‌لرزید نشست و سر اسب را برگردانید. همین که به راه افتادند، یک مرتبه اسکارلت توفی به طرفشان انداخت. می‌فهمید که این حرکت حرکتی مبتذل و کودکانه است، اما لااقل آتش دلش را کمی فرو می‌نشاند. تأسفش از این بود که چرا جوناس و همسرش این کار او را ندیدند. چطور؟ این ولگردهای بردپرست حالا کارشان به جایی کشیده که جرأت تصاحب این ملک را بکنند و فقر و بدبختی مرا به رخم بکشند؟ نه، ادعای خرید این ملک دروغ گزافی بیش نیست. این سگ پست اینجا آمده بود تا قدرت خودش و امی را ظاهر کند. این اسکالاواک های کثیف، این سفید های آشغالی شپشو آرزو بکنند که در تارا زندگی بکنند. چنان از خشم می لرزید که حس می کرد آتش نهانش نزدیک است تمام رگ و پیش را بسوزاند و خاکستر کند. خدای بزرگ، آنها بیایند و اینجا زندگی کنند، بیایند و در این خانه موروسی، در اتاق الن، بر تختی که او می خوابید، بر میز و صندلی چوب ماغونی که او بر آنها تکیه می کرد، آن جعبه ظریف دوخت و دوز، تمام آن چیزهایی که جز جز برایش زی قیمت بودند و با وجود آنکه مهاجمین شمالی صدمه فراوان بر آنها وارد ساخته بودند، از قدر و منزلتشان کاسته نشده بود، جلوی چشمش نمودار شد. آن ظروف و کارد و شنگال نقره و ورشو، آنهایی که از خانواده روبیلار به ارث رسیده بود؟ نه، به هیچ وجه نخواهم گذاشت که بر آنها دست یابد، ولو اینکه این خانه را بسوزانم و خاکستر کنم. امی اسلتری هرگز بر این خانه‌ای که جایگاه مادرم بوده پا نخواهد گذاشت. در را از پشت بست ولی بی اختیار به آن تکیه داد. خسته و ترسیده بود. میزان ترسش به مراتب بیش از آن روزی بود که ارتش ژنرال شرمن به آن خانه روی آورده بود. به مراتب بیشتر از آن ایامی که فکر می‌کرد سربازان دشمن خانه اش را خواهند سوزاند و هستیش را به یغما خواهند برد. امروز ترسش بیشتر بود. این جانداران پست فرومایه پا به این خانه بگذارند، آن وقت پیش این و آن و دوستان پستر از خودشان بنشینند و لاف بزنند که خانواده متکبر اوهارا را از تارا بیرون کردیم. بعید نبود که جوناس برای تحقیر اسکارلت عده غلام سیاه به داخل بنا آورد و در آنجا مکانشان دهد. ویل به او گفته بود که جوناس پیش بردگان سیاه خیلی لاف میزد که با آنها برابر است. اغلب به خانه هایشان می رفت. آنها را در درشکه‌اش سوار می کرد. بازویش را به دور شانه هایشان حلقه می کرد و به این وسیله خود را به آنها نزدیک می ساخت. وقتی تجسم کرد که جوناس ممکن است برای تحقیر او و خاندان اوهارا دست به این کارها بزند، چنان قلبش شروع به زدن کرد که حالت ضعف به او دست داد. منتهای کوشش خود را می کرد که این مسئله عظیم و مشکل را به طریقی حل کند. راهی برای نجات خود بیابد، به کسی رو آورد که از او پول بگیرد و این خطر خانمان برانداز را رفع کند، اما عقلش به جایی نمی رسید. بالاخره در این عالم کسی وجود داشت که پولی داشته باشد و به او وام بدهد. این همه پول و ثروتی که در این مملکت بود، یک باره به باد فنا نرفته بود. نهالی نبود که از بیخوبان خشک شده باشد. آخر در این مملکت یک تن وجود می داشت که ثروتمند باشد. آن وقت یک مرتبه صدای توأم با خنده اشلی در گوشش تنی نفکند. تنها یک نفر هست، رت باتلر. این مرد است که پول زیادی دارد. رت باتلر به سرعت داخل اتاق پذیرایی شد و در را از پشت بست. همه جا تاریک بود. نور خفیفی که از خلال کرکره‌های در به درون می تراوید جز محوطه مختصری را روشن نمی کرد. هیچ کس به فکرش خطور نمی کرد که اسکارلت در این لحظه آنجا بود. چه بهتر، در اینجا فرصت کافی داشت که فکر کند. این اندیشه که در این لحظه به حافظه‌اش راه یافته بود، آنقدر برایش ساده بود که متعجب بود چرا قبلاً به یادش نیفتاده بود. این پول را از رت خواهم گرفت. گوشواره‌های الماسی که دارم به او خواهم فروخت، یا اینکه پول را از او قرض خواهم کرد و گوشواره‌ها را به طور امانت پیشش خواهم گذارد که بعد بتوانم آن را پس بگیرم. برای یک دقیقه احساس آسایش چنان بر وجودش راه یافت که حالت ضعف او رو به شدت گذاشت. به این ترتیب پول مالیات را خواهد پرداخت و به ریش جوناس ویلکرسون خواهد خندید. اما در همین لحظه خیالات ملال‌آور دیگری به مغزش خطور کرد. تنها امسال نیست که باید پول مالیات را بپردازم. این کار ادامه دارد. سال آینده هم هست و همه عمر بایستی این کار را بکنم. اگر امسال هرچه مالیات بخواهند بدهم، سال دیگر این مبلغ را اضافه خواهند کرد و هر سال همین وضع را پیش خواهند گرفت تا مرا از اینجا بیرون کنند. اگر فرزند جان بکنم و محصول پنبه را بالا ببرم، هرچه آیدم بشود همه را به عنوان مالیات خواهند گرفت. شاید هم محصول را توقیف کنند به اسم اینکه متعلق به حکومت ائتلافی است. این شمالی ها و اراذل اوباشی که به هم افتادند خوب حساب مردم را می‌رسند. دیگر در سراسر عمرم تا هر وقت زنده باشم ترس دارم از اینکه یک روز مرا بگیرند و از هستی ساقطم کنند. تمام عمر بایستی جان بکنم و بترسم مبادا به سراغم بیایند و هرچه دارم و ندارم بگیرند. و تازه 300 دلار چه گره ای از کار من خواهد گشود. شاید فقط همین امسال مرا از دستشان خلاص کند. آنچه من باید بکنم این است که به هر ترتیبی است به این وضعیت خاتمه بدهم. فکرم را راحت بکنم. شبها بتوانم با راحتی بخوابم و ترس از این نداشته باشم فردا چه خواهد شد، ماه بعد چه خواهد شد، سال بعد چه خواهد شد. مغزش مثل تیک تیک ساعت با ضربه‌های یک نواختی می‌زد. سعی می‌کرد هر چه بیشتر با خونسردی و منطق بر این موضوع فکر کند. رت را در نظر مجسم می‌کرد. قبل از هر چیز آن درشت دندان‌های سپید که بر زمینه صورت گندمگونش نمایان بود و آن دو چشمان سیاه پرنوازشی که بر او فرو می‌افتاد در نظر می‌آورد. آن شب گرم و سوزانی که در اواخر دوران محاصره در آتلانتا گذرانده بود، شبی را که در ایوان خانه عمه پیتی در ظلمت نیم تاریک تابستان نشسته و انتظار آمدن رت را می‌کشید، در مقابل مجسم کرد. آن وقت یک مرتبه همان گرمی دست داغ او را احساس کرد که بر بازویش گذاشته شد و صدایش در گوشش تنین افکند که من از تو بیش از هر زن دیگری در این دنیا خوشم می‌آید. من برای تو بیشتر از هر زن دیگری انتظار کشیدم. یک مرتبه با خونسردی زیر لب گفت با او ازدواج خواهم کرد و آن وقت از این به بعد دیگر هیچ نوع نگرانی برای پول نخواهم داشت. اوه، چه اندیشه دلپذیری، شیرین تر از امید بهشتی، مطبوع تر از احلام جوانی. این فکر، فکر اینکه دیگر از این به بعد هیچ نوع اضطرابی برای پول نخواهد داشت، فکر اینکه بداند دیگر در معرض خطری نیست و افراد خانواده همه به قدر کافی غذا دارند که بخورند و پوشاک دارند که بپوشند و دیگر لازم نیست که برای خاطر آنها سنگ به سینه بزند، لذت رخوت انگیزی بر وجودش فرود آورد. حس می کرد که پیر شده. حوادث آن روز بعد از ظهر، اول خبر ناراحت کننده مالیات، بعد موضوع اشلی و آخر سر داستان زرج دهنده جوناس ویلکرسون همه اعصابش را به یک باره خرد کرده بود. دیگر در او شور و هیجان و احساسی باقی نگذاشته بود. اگر مختصری هم فکرش کار می کرد و حواسش به جای خود مانده بود، انگیزه در پس حافظه اش وجود داشت که مانع می شد تصمیم قطعی بگیرد و راه یک طرفه ای انتخاب کند. او از رت باتلر نفرت داشت. بیش از هر مردی در سراسر عالم از او بدش می آمد و این حس انزجار بدون آنکه خودش متوجه باشد رهایش نمی کرد. به خود می گفت آن شبی که مرا رها کرد و رفت خیلی به او بد گفتم و حرفهای وحشتناک زدم، اما اشکالی ندارد، کاری خواهم کرد که از دلش بیرون برود. و مثل اینکه در باطن خیلی به جذبه جمال خود اعتماد داشت می گفت من آدمی نیستم که در بمانم. وقتی به او رسیدم کاری خواهم کرد که اطمینان پیدا کند من همیشه او را دوست می داشتم و اگر آن شب آن حرفها را زدم برای این بود که مرا اذیت کرده و اوقاتم تلخ شده بود. مردها آدم‌های زود باوری هستند. کافی است که زنی در مقابلشان دلربایی کند و مختصری تملق بگوید. باید کاری کنم که بفهمد من به او احتیاج دارم و همین احتیاج بوده که مرا به طرف او کشانده. اگر بفهمد که ما فقیر شده ایم آن وقت حدس خواهد زد که به خاطر پولش بوده من به او رو کردم. دلیلی ندارد که بفهمد، برای اینکه حتی عمه پیتی هم از این راز بی خبر است. بعد از آنکه با او ازدواج کردم و پول را گرفتم آن وقت اهمیتی ندارد. بالاخره رت از آن آدم‌هایی نیست که زن و کسان زنش را ناراحت و گرسنه نگاه دارد. زنش، زن رت باتلر، میسیز رت باتلر، چیزی در نهان شبیه به حس نفرت و خشم در وجودش شروع به فعالیت کرد. از کلمه زن و همسر بدش می آمد. یادش به آن شب عروسی خودش افتاد. دوران کوتاه ماه عسلش در مقابل چشمش مجسم شد. آن قیافه ترسیده و شرمناک چارلز، آن جبن و خجالت و کمرویی، آن احساسات غیرقابل فهمش و از همه مهمتر وجود وید همتون. حالا بهتر است درباره این چیزها فکر نکنم. بعد از اینکه با او عروسی کردم آن وقت. پس از ازدواج، زنگ حافظه اش شروع به نواختن کرد و احساسی از سرما به تمام بدنش راه یافت. دوباره آن شبی را که در ایوان خانه عمه پیتی گذرانده بود، آن جمله ای را که درباره احتمال ازدواج خودش با رت گفته بود و آن جواب تحقیرآمیزی را که شنیده بود. عزیزم، من اهل ازدواج و این حرف ها نیستم. فرزن که باز نمیخواست ازدواج کند، فرزن که با وجود همه دلربایی ها اعتنایش نمیکرد و از ازدواج با او سر باز میزد. اوه، چه اندیشه های تلخ و جان فرسا. فرزن که رت به کلی علاقه اش را از دل بیرون کرده بود و به دنبال زن دیگری میگشت. من از تو بیش از هر زن دیگری در عالم خوشم آمده. چنان مشتش را گره کرده بود که ناخونهایش در گوشت فرو میرفت. اگر مرا فراموش کرده باشد، معامله‌ای با او خواهم کرد که دوباره مرا به یاد بیاورد. کاری خواهم کرد که دوباره از من خوشش بیاید و به دنبالم بدود. اگر حاضر نبود با او ازدواج کند، راهی وجود داشت که پول را از او بگیرد. میتوانست معشوقش بشود، همانطور که رت خودش میخواست. در آن ظلمت ملایم غروب آفتاب و در آن محیط ساکت، طوفانی در روحش به پا شده بود. سه قدرت نیرومند در مقابل این تصمیمش سفارایی کرده بودند. یکی خاطره الن، دیگر اصولی که مذهب به او آموخته بود و سوم عشق اشلی. خودش خوب می فهمید که آنچه از فکرش می گذشت برای مادرش که در این موقع در نقطه فراز این عالم خاکی در جهان بالا می زیست منفور و هراسناک بود. می دانست که زنا و خودفروشی گناه بزرگ و غیر قابل گذشت است و حتی می دانست که دوست داشتن اشلی و عشق ورزی با مردی که زن دارد خودش نوعی فاحشگی به شمار می آید. ولی همه اینها در برابر سردی شقاوت آلود شکست و رنج جان فرسای یأس به زیر پا می افتادند و لگد مال می شدند. الن مرده بود و اگر هم در آن دنیای ظلمت و بیخبری چیزی می فهمید، می فهمید که دخترش در ارتکاب این گناهان تقصیری ندارد. مذهب زنا را نهی کرده و جزایش را آتش سوزان جهنم گذاشته بود. ولی اگر همین کلیسا می توانست بفهمد که او این منهیات را به خاطر نجات خانه و کسان و یارانش از گرسنگی و بدبختی کشیده، قطعاً قلم عفو بر خطاها و عصیانهای او می کشید. و اگر هم نمی کشید، او خودش چه اهمیت می داد؟ لااقل اینکه حالا به هیچ وجه اهمیت نمی داد. و اما اشلی او را نمی‌خواست. این امر مسلم بود که اشلی توجهی به او نداشت. همان خاطره دهان گرمش که بر لب‌های ملتهب او گذاشته شده بود اینها را می‌گفت. این مرد حاضر نبود با او به سویی بگریزد. اگر حاضر بود، عجیب اینجا بود که اسکالت گریختن با اشلی را گناهی نمی‌شمرد، ولی بودن با رس را عصیانی غیرقابل تصور می‌پنداشت. در آن جهان تخیل و در آن غروب تاریک زمستان خودش را در جاده‌ای می‌دید که از آتلانتا به خارج راه می‌یافت. آتلانتا تازه سقوط کرده و او عازم خانه‌اش بود. دختری به نظر می‌آمد پرنشاط، گردنکش، متکبر و زودرنج. حالا در پایان این جاده همان دختر ایستاده، ولی نه از آن نشاط و گردنکشی خبری هست و نه از آن تکبر و زودرنجی. گرسنگی و سخت کاری، ترس و استراب دائم، وحشت جنگ و بیخانمانی، تغییرات پس از جنگ، تمامی آن گرمی و جوانی و نشاط را از او رو بوده بود. بدبختی ها به دورش پوسته ای زخیم ایجاد کرده و حالا با مرور ایام بر زخامت این پوسته افزوده می شد. تا همین امروز دو امید مثل دو مشعل فروزنده ظلمات زندگی او را روشن می کرد. یکی این که جنگ به آخر خواهد رسید و زندگی بار دیگر به وضع عادی خود برخواهد گشت و دیگر این که اشلی خواهد آمد و به او گرمی و تراوتی خواهد بخشید. حالا هر دوی این امید از میان رفته بود. همین دیدن قیافه جوناس ویلکرسون برابر پلکان بنای تارا به او فهماند که جنگ پایان پذیرفتنی نیست. آن جنگ تلخ و شرنگالود، آن مکافات ها و قصاص های سبعانه همه تازه شروع شده و اشلی هم که تا دیروز می پنداشت در زندان است، اکنون در بازداشتگاهی خوف‌انگیزتر در میان میله های زندان مهن و آلام روحی مبحوس مانده بود. صلح چهره خود را از او برگردانده بود، اشلی هم همینطور، هر دو در یک روز، و حالا این طور به نظر می رسید که آخرین شکاف کوچک این قشر سنگین بسته شده و او را در میان خود محبوس ساخته بود. حالا آن زنی شده بود که ماما بزرگ فونتین روزی می گفت زنی که بدترین روز را دیده دیگر در زندگی چیزی نمانده که از آن بترسد. از آن پس نه زندگی، نه مادر، نه فقدان عشق و نه زخم زبان مردم هیچ چیز او را نمی ترساند. تنها گرسنگی و کابوس های نیمه شب که مولود گرسنگی است ممکن است او را بترساند و بس. یک احساس عجیب سبک روحی، احساس آزادی و بیبندوباری، احساس اینکه دیگر او اسکالت لطیف و طبع پیشین نیست و زنی سنگین دل و عاری از عاطفه بارآمده او را در بر گرفت. تصمیم نهایی خود را گرفته بود و خدا را شکر می کرد که دیگر نمی ترسید. دیگر چیزی باقی نمونده بود که از دست بدهد و درباره اش نگران باشد. همه چیز ناپدید شده و بر باد فنا رفته بود. امروز تنها یک نقشه مسلم برایش مانده بود و آن اینکه رت را بفریبد و وادارد با او ازدواج کند. اگر حاضر به ازدواج نمی بود آن هم راهی داشت. خود را به هر نحوی بود تسلیم می کرد و پول را می گرفت. برای یکی دو ثانیه به فکر فرو رفت که یک معشوقه باید چطوری باشد و چه وظایفی را باید انجام دهد. آیا رت در نگاه داشتن او در آتلانتا اصرار می‌ورزید؟ همانطور که به گفته مردم او زنی هرجایی و پست مثل بل واتلینگ را مخصوص خود در خانه ای نشانده بود؟ اگر او را وادار می‌کرد در آتلانتا بماند می‌بایستی مبلغ کلانی بپردازد، آنقدر که غیبت او را از تارا پر کند. اسکالت از آن جنبه‌های پنهانی زندگی مردان هوسران بی اطلاع بود و نمی‌دانست که بودن با آنها یعنی چه. متحیر بود که آیا اگر با او می بود صاحب کودکی هم می شد یا نه. در این صورت چه زندگی وحشتناکی. حالا بهتر است راجع به این مسائل ناراحت کننده فکر نکنم. اینطور خیالات مال بعد است. و آن وقت تکانی به خود داده تمام این افکار هراسناک را از سر بیرون کرد. تصمیم گرفت همین امشب به افراد خانواده بگوید که عازم آتلانتا است. به آنجا می رود تا پولی قرض کند و چنانچه لازم باشد چیزی رهن بگذارد. فعلا تا همین حدود دانستن این مسائل برای آنها کافی است. بعدن اگر چیزی می فهمیدند اشکال نداشت. با اندیشه قطعی که همین کار را خواهد کرد سرش افراشته و پشتش راست شد. خودش می دانست که این کار آسانی نیست. در گذشته این رت باتلر بود که مدام از او تمنای محبت می کرد و حالا خودش می بایستی مثل یک گدا به دریوزگی به در خانه او برود و بدون قید و شرط پیشنهادش را بپذیرد. مثل یک گدا به سراغش نخواهم رفت. درست نظیر ملکه باوقاری به دیدنش خواهم رفت و سعی خواهم کرد که منت بر سرش بگذارم. به طرف آینه رفت و نگاهی به خود کرد. گردن خود را راست نگاه داشته بود. یک لحظه خیره شد، سپس متحیرانه به فکر فرو رفت. آن کسی که در آینه می دید او نبود، زن دیگری بود، زنی بیگانه که اصلاً او را نمی شناخت. تا یک سال پیش بامدادی نبود که او سر از بستر بردارد و به آینه نگاه نکند. می‌خواست هرچه بیشتر خودش را ببیند و اطمینان پیدا کند که هر روز از روز پیش زیباتر شده. اما حالا نه. قریب یک سال بود که خود را به درستی ندیده بود. این زن بیگانه کیست؟ این زن گونه فرو رفته زرد ژنده پوش اسکالت نیست، که اسکالت اوهارا دختری پرشور و تناز و لوند بود و صورتی جذاب و دلربا داشت. این قیافه‌ای که در آینه می‌دید نه زیبایی داشت و نه یکی از آن خصوصیاتی که در صورت اسکالت اوهارای پیشین بود. سیمایی بود سپید و کشیده که دو ابروی سیاه بالای چشمان زمردین مثل بالهای پرنده رمیده‌ای بر روی زمینه پوست بیرنگی نمودار بود. در این چهره یک سختی و کشندگی و ناراحتی می‌دید که هرگز تا آن تاریخ نظیرش را ندیده بود. مایوسانه زیر لب گفت با این قیافه امیدی ندارم که بتوانم او را به دام بیاندازم. اوه چه لاغر و زشت شدم. و امواج یأس و ناامیدی یک مرتبه او را در بر گرفت. دستی به صورت خود کشید، انگشتان مرتعش را بر روی استخوان‌های برآمده گونه گذاشت، بعد به سینه اش نگاه کرد. اوه آن سینه برجسته هوس‌انگیز اصلا از آنها خبری نبود. خداوندا این سینه ها چرا انقدر کوچک شدند؟ درست مثل مال ملانی که او را مسخره می کردم. باید چیزی رویشان بگذارم تا بزرگتر به نظر برسند. اوه که من از زنهایی که این کار را می کردند چقدر نفرت داشتم. چه سینه بند؟ این کلمه او را به یاد لباس انداخت. اسکالت لباسی نداشت که بپوشد. چقدر میتوانست پیراهنهای قدیمی خود را وصله بزند و از نو تعمیر کند. رد همیشه از زنهای خوشش میآمد که خوب لباس میپوشیدند و خود را خوب میآراستند. با حسرت به یادش افتاد که چطور آن لباس پرچین سبز رنگش با آن کلاه پردار سبز ظریفی که در مهمانی اشلی پوشیده بود و برای اولین بار رت چشمش به او افتاده بود فرسوده و از میان رفته بود. آن وقت با یک کینه و عداوت خرد کننده ای به یاد آورد که چطور امی آن زن هر جایی توهی دست چنان لباس فاخر و کفش زیبای مد روز بپوشد.